سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. جلسه هفتم.
رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. با توجه به فرصتی که در اختیار بود به این فرمایش امام حسین علیه السلام پرداختیم که آزادی به چه معناست. اگر امام حسین می فرماید دین ندارید آزاد باشید، از معاد نمی ترسید در این دنیایتون آزاد باشید، آزادگی با دین و ترس از معاد منافات دارد یا خیر، یا آزادی معنایی دارد با توجه به اون معنای آزادی رابطه اش رو با دین و ترس از معاد و آزادی منهای دین و ترس از معاد در دنیا باید شناخت. ولی اجمالاً این مطلب رو می‌دانیم، آزادی که در محدوده دین و ترس از معاد مطرح است که امام حسین اون را می‌خواهند و می‌پسندند و سفارش می‌کنند، اما اون آزادی که اگر دین هم ندارید لااقل آزاد باشید، اون را امام حسین میپسندن یا نمیپسندن؟ اگر غلط باشد که امام امر برو نمی کند، میفرماید فکونو با این گونه باشید شما که در رابطه با همین دنیایتون احرار آزاده. خب پس معلوم است اون آزادی را امام پسندیدن. اگر منفی بود هیچ گونه ارزشی نمی داشت، امام نمی فرمودن فکونو احرارن فی دنیاکم. ولی خود عبارت نشون می دهد که این حریت با اون چه که به نام دین و ترس از معاده است باید یک فرقی داشته باشه. تقاضا می کنم عنایتی بفرمایید ادامه بحث به جهت نامه ای که به دستم رسید که ظاهرا متوجه بحث نشده اند و در ضمن بحث هم به نامه اشاره خواهم کرد. ببینید ما آزادی را دو گونه می شناسیم، آزادی مثبت، آزادی منفی، آزادی صحیح، آزادی غلط، کما اینکه علم را دو گونه می شناسیم، هر امر حتی دین را دو گونه می شناسیم. خوب دقت بفرمایید، علم یک امری است از نظر ماهیت و ذات درک و شناخت ارزنده، مفید و بسیاری از مجهولات را برای ما کشف می کند. ولی اگر بنا شود علم کشف مجهول در جهت شیطنت و حق بازی و استثمار و حق کشی باشد، مثل برخی از علم سیاست‌های دنیای امروز، کسانی در دنیای امروز بر مبنای برخی از نقشه‌های استثماری و استحماری اطلاعاتی رو کسب میکنن و علم و شناختی را به دست میآورن که بر اساس اون علم چگونه جهان سوم رو استثمار کنن، نقشه های 50-60 ساله برای کشورها بکشن، برای مغزهای کشورها چه طرحی بریزن، جهت فرار مغزها از کشورها چه طراحی داشته باش و هاکذا. آیا این از نظر کلمه علم نیست؟ چرا؟ آگاهی است، اطلاعه. ولی این آگاهی و اطلاع مگر برای شیطنت و سوء استفاده نیست؟ عقل و درک این را میپذیرد؟ خیر. همچنین دین، دین اگر به معنی یک مجموعه نظام اعتقادی، احکام، عمل و اخلاق از طرف پروردگار است، اگر کسی مثل معاویه، مثل ابو سفیان، مثل یزید و تمام حکمرانان فاسق و فاجر تاریخ خواستن از همین دین به عنوان یک عامل استثمار و شیطنت و حق بازی از مردم بهره بکشن، عنوان دین دارد ولی واقعیت دین که ندارد. ولو در کلمه دین مشترک باشد، اگر معاویه میگوید من خلیفه پیغمبرم، حامی دین پیغمبرم، میخواهم از دین پیغمبر حمایت کنم، به جای پیغمبر بر مسند او تکیه زده ام، ما میدانیم که دین ابزاری شد برای استثمارش. این کلمه دین اینجا مطرحه، واقعیت دین نداره. آزادی هم اگر از نظر کلمه حساب کنید، یعنی رها، یله، رها شده، هیچ قیدی نداشتن. ولی اگر به ماهیت و ذات و واقعیت آزادی بنگریم، رهایی از چه؟ رهایی از ارزش‌ها می شود بی بند و باری، رهایی از تعلقات غلط می شود آزادگی به معنای واقعیش. بله یک بی بند و بار هم از نظر لغت آزاد است، آزاد نسبت به یک سلسله قیودات مفید و مثبت. از نظر لغت اون انسانی که بی بند و بار است هر قیدی رو کنار میگذاره. مثلا خوب دقت بفرمایید، من بر اساس نامه‌ای که به دستم رسیده احساس تکلیف میکنم این حرف رو بگم. اگر یک پسری که توان مالی دارد به پدر پیرمرد ناتوان و نیازمند به مال کمک کند، به مادر مسن نیازمند به کمک مالیش کمک کند، یا از نظر عاطفی اون پدر و مادر نیازمند کمک این فرزندن، فرزند مقید شود مقداری از وقتش را اختصاص دهد به رسیدگی مالی یا عاطفی پدر مادر. این مقید شده است یا از هر قیدی رها شده؟ که مقید شده. حالا اگر بگوید من آزادی را دوست دارم، زیر بار هیچ قیدی نمی روم، آقا پدر به شما نیازمند این وقت و باید اختصاص بدید، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، رنگ تعلق رو به این معنی بگیره، منطق این رو میپذیره؟ این آزادی نیست برادر و خواهرم، این بیبندوباری است، این زندگی جنگلی است. هیچ جای عالم این رو نپذیرفته است که ما بخواهیم بپذیریم. حال از نهج البلاغه یک شاهد بیاورم، بعد این نامه رو در لابلای بحث تقاضا دارم به نویسندش دقت بفرماید، نکنه خدایی نکرده یک سلسله موهومات رو در ذهن خودمون بپرورانیم به نام ارزش ها، چون امضا شده در نامه به نام یک روشن فکر این جامعه. بعد میخونم نامه رو، مبادا خودمون خودمون رو گول بزنیم و مبادا خودمون تحت تأثیر امیال شخصیمون برده هوای خودمون شده باشیم و نمیدونیم که ما برده ایم و داریم خودمون رو آزاد حساب میکنیم. اگر بنابش آزادی به این معنا باشد که انسان قیدی را نپذیرد، بله تو پرانتز عرض میکنم ما مصریم به پیروی از مکتب علی و آل علی، قیوداتی را که از کانال وحی به دست پیغمبر و از پیغمبر به آل او سپرده شده بپذیریم و مقید بشیم. ما سرسپرده اون خاندانیم، هیچ جای دیگه سر تسلیم فرود نمی آوریم. این آزادگیست، آزادگی ما این است. اما نه این که ما سرسپرده نمی شویم. شما در این نامه نوشته اید که من نمی خواهم حجاب داشته باشم، حق دارم آزاد باشم. شما رأی بگیرید در ایران ببینید چند درصد حجاب را می خواهند. اگر حجاب را وردارید این جامعه متمدن می شود. آزادی در این است که مرا آزاد بگذارید. این آزادی؟ ببینید شما خود این نظر شخصیتونه، هوای فردیتونه، یا از ایکسی که شما اسم برده اید که بنده زمنی که اون ایکسی که شما اسم بردید قبول ندارم و امروز صبح در اون جلسه نقد کتاب ایکس شما رو هم خوندم، اگر بودید شنیدید، در این حال او این حرفی که شما نوشته ای نگفته است. این رو اتهام حتی به او شما میزنید، نه او هم این حرف رو نزده. حالا اشاره میکنم اگر نظر شخصی شماست چرا جامعه درگیر نظر شخصی شما باشد، اسیر خواسته شما بشه؟ اگر میگید اکثریت میخواهن، اکثریت حق میخواهن یا باطل میخواهن، اگر 100% ملتی باطل را خواستن، آزادی این است که تابع خواست باطل 100% شویم، یا بگوییم اگر 99% هم باطل را خواستن، آزادگی واقعی آن است که من 1% جزء 1% آزادگی ما حفظ میکنم، باطل رو نمیخوام. لذا یک، ما بپذیریم عبد خداییم یا نسبت به اوامر خدا آزادیم. اگر نسبت به اوامر خدا آزادیم، آزادی مطلق رو در این عالم میخواهید؟ خب منم میگم آزادم، شما میگید آزادم. من میخواهم بزنم در گوش شما، شما بگید منم میخواهم بزنم در گوش شما. این که دنیای جنگل است. گفتن بعضی ها این حرفا رو، مثل مکیاول، مثل نیچه، مگه نیچه نمیگوید من آمده ام در این دنیا تا لذت ببرم، هرچه بیشتر بهتر. اون چه که برای این هدف مفید باشد خوب است، ولو آدم کشی. اون چه که برای این هدف بد مفید نباشد بد است، ولو راستگویی. بعد به خودش میگن اگر این گونه که شما فکر میکنی باشد، من میگم اون چه خوب است خواسته مرا تأمین کند. شما مخالف خواسته منید، پس من باید شما رو از میان ببرم. شما میبینید که من هم مخالف شما، باید منو از میان ببرید. چه بکنیم؟ میگه هر کی زرنگتره، توانمندتره، حق بقا مال اوست و لذا این عبارت اوست. میگه من انبیا را نمیبخشم، زیرا با تقویت حس ترحم اقویا باعث بقای ضعفا شدند. اگر این کار را نمی کردند، همه اقویا همه ضعفا را از بین می بردند. امروز دنیا فقط دنیای اقویا بود و ما نفس راحتی می کشیدیم. آیا بشر این است؟ اگر آزادی به این معناست، در همین مرحله‌ای که همه اقویا هستند، در میان اقویا هم اگر درگیری پیدا شد، حق تقدم با کیست؟ برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف فامال است. این رو کدوم عقل و منطق در این عالم میپذیرد که ما بیایم بگیم نه خیر نمیپذیرم، باید آزاد مطلق باشم، هرچی دلم میخواد. لذا همه دنیای نظامی رو مقرر کرده. آیا انسانی که مثل شیعه میگوید ما مقرراتی را میپذیریم که از کانال معصوم به ما رسیده، این روشن فکرانه تر است، یا بگوید تابع قیوداتی میشوم که ایکس و ایگریگ هایی درست میکنن که هر روز خودشونم متوجه میشن، یا نفهمیدن اشتباه کردن، یا هوای نفسشون نگذاش حقایق رو بگوین. با کلمه بازی نکنیم. روشن فکر به معنی واقعی کیست؟ اون کسی که فکرش روشن است، میفهمد حق چیست. اگر الان عذر میخوام این مثال رو میزنم، اگر الان همه شما جمعیت در این حسینیه بگویید این چراغ ها روشن است، من یک نفره که یقین داشته باشم نه این چراغ خاموش نیست روشنه، شما بگید روشن نیست خاموشه، من یک نفر میگم نه خیر روشنه، آیا چون من یک نفرم باید خود رو ببازم ببینم فکر من قضاوت میکند که حق است یا نه؟ اگر بنا شد آزادی را به این معنا بگیریم، هر کی قوی تره میزنه میگیره میبره میخوره تمام شد. اگر آزادی به معنای اینه که آقا از قید بد خلاص شو، قید بدو کی باید تشخیص بده؟ بذارید از نهج البلاغه یه مطلبی براتون بخونم. خطبه شماره 97، یه قسمتش رو پریشب براتون خوندم، فرصت اجازه نداد. اونجایی که امیرالمؤمنین فرمودن یا اهل الکوفه منیت و منکم به ثلاث و اثنتین، اونایی که توضیح دادم نمیگم، ادامش رو که نرسیدم بخونم. تربت ایدیکم یا اشباح الابل، خاک به دستتون، ای به یه تعبیر دیگه بگم بریده با دست هاتون، ای شبیه شترهایی که قاب انها رعاتها، که چوپانان این شتر از نگهبانی، ساربانان این شتر از محافظت و کنترل این شترها غائب شدن. قاب انها رعاتها کلما جمعت من جانبن تفرقت من آخر. هرچی میام یه گله شتر رو در نظر بگیرید، توی بیابانی پخش و پلا، یک زمان ساربان داره، چوپان داره، مواظب داره، جمع میکنه، نگه میداره، کنترل میکنه، به سمت این مرتع میبره، به سمت اون مزرع میبره، بعدم بر میگردونه میاره تو آغلهاشون. یه وقت قاب انها رعاتها، اون امیران، اون چوپانان، اون کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، راشون مخفی شده. وقتی مخفی شده است، یکی از این ور یکی از اون ور پخش و پلا شدن تو این بیابان، از این ور میایم جمع کنیم اون ور پراکنده میشن، از اون ور میخوایم جمع کنیم اون ور پراکنده میشن. یعنی چی؟ یعنی یک نظام حساب شده در کار نیست. یه معیار کنترل در کار نیست. حضرت به مردم میگوید شما اینجوری هستید، میگه یا اشباح الابل ای شبیهان به اون شترانی که غاب انها رعاتها، نگهبانان و ساربانان و چوپانان این شترها رفته کنار، اینا رها شدن یلن، یکی این ور یکی اون ور، این شترها در این بیابان ممکنه هر آن حیوانات درنده اونها رو بدره، پس برای این که اینها پخش و پلا نباشن یه نظام داشته باشن، رایی لازم دارن، امیری لازم دارن، فرمان روایی لازم دارن. اما این امیر و فرمان روا که میخواد بیاد اینا رو جمع و جور کنه و نگهداره و کنترل کنه، از دو حالت خارج نیست. یک، خودش اینا رو اسیر خودش میکنه. اگر همون چوپان میاد مواظبت این گوسفندان را میکند، برای گوسفندان یا برای خودش؟ برای خودش، میخواد پروار کنه بعد سر ببره، یا میخواد خوب پذیرایی کنه تا شیرشو بدوشه. یک زمان اونها را اسیر خود کرده است، اگرچه مواظبت میکنه، اما یک زمان میگه من خود نیستم، برای شما میخوام این کارو کنم. دو دست امیر ما در طول تاریخ داریم، امیران به حقی که خود را فدای ما میکنن، امیران ناحقی که ما را لقمه های چرب و نربی برای خودشون میدونن. حالا این دوتا رو من از قرآن و نهج البلاغه براتون اشارهی بکنم تا آزادی رو بدانیم کی آزاده. کلمات رو باش بازی نکنیم، با یه جملات پرتمطراق دهن پرکن خودمونو گول نزنیم. البته عنایت داشته باشید، ما نمیگیم در اسلام میگن شما مردم رو با کتک وادار به نماز کنید. کی هم چه حرفی زده؟ کی میگه با سرنیزه مردم رو وادار کنید حجاب پیدا کنن؟ نه، صریح یه شب اینجا من توضیح دادم، میگم یک وظیفه کسی که رسالت اجتماعی دارد به گردن اوست، یک وظیفه تک تک افراد. وظیفه کسانی که رسالت اجتماعی دارن حق را بگویند ولو مردم خوششون نیاید، این رسالت مربیانه. یه معلم اگر سر کلاس می رود احساس کند شاگردان دلشون میخواد بازی گوش باشن، معلمم به بازی مشغول شود، معلم نیست، خائن است. یا باید کلاس رو ترک کنه بیاد بیرون به عنوان اعتراض، به عنوان اعتصاب، بگه این فضا فضای حقی که من احساس میکنم نیست. یا باید حرف حقش را بزند، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. او باید حرف خودشو بزنه. اما تک تک افراد وظیفشون چیه؟ عقلشون را به کار بیندازن، ببینن حق کدام است و باطل کدام. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی رو تبین کنیم. طالبان رشد، رشد را بگیرن، کاری که خدا میکنه. امنا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. حالا این دو دست عمرا رو دقت کنید، در قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 157، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. تا اینجا کلی رد میشه. اونایی که پیروی میکنن از پیغمبری که امیست، در تورات هم او رو معرفی کردن، در انجیل هم معرفی کردن، امر به معروف میکند، نهی از منکر مینماید، طیبات رو میگه باشه انجام حلال، خبائث رو میگه نه حرام، یعنی قیدی که معین میکنه حرام و حلال مطرحه، حلال بله حرام نه. اینا رو توجه داشته باشید. همینجا یه حدیث از مولا علی بخونم سلام الله علیه، فرمودن ان الله تبارک و تعالی، خداوند عز و جل، خدای بزرگ، اراده لما خلق خلقه، وقتی که انسان را آفرید، اراده ان یکونوا علی آداب شریفه و اخلاق رفیعه. بسیار روایت جانانه است، تقاضا دارم دقت کنید کلام مولا رو. تعالی لما خلق خلقه اراده ان یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه، خدا اراده کرد این انسانی که آفریده اخلاق عالی، آداب ارزنده داشت، انسان باشه دیگه، آدم بشه. و علم لم یکونو کذالک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. شما رو به خدا دقت کنید چقدر علی زیبا قید صحیح و آزادی درست رو داره به ما معرفی میکنه. و علم لم یکونو کذالک، خدا دانست که این انسان‌ها به اون اخلاق ارزنده انسانی نمیرسن مگر اینکه بهشون به این یعرف علیهم معرفی کند به ایشون، یعرفهم معرفی کند به ایشون ما لهم و ما علیهم، چه چیزایی به له این انسانه، چه چیزایی به علیه این انسانه، یعنی به زبان امروزی چه چیزایی برای انسان خوبه چه چیزایی برای انسان بده. خدا چه میکنه؟ معرفی میکنه. این معرفی همو میشه انا هدیناه السبیل. اما بشر لا اکراه، جبر نیست، اگر قبول کرد خود استفاده میکند، نکرد خود ضرر میکنه. آزاد اون کسی است که از اون چه که نباید مقید شود مقید نشود، ولی به اون چه که باید مقید شود مقید شود. این آزاد است. اگر من مقید به این قید نشم که انسان‌های جامعه من نیاز مالی به من دارن پس من باید کمکشون کنم، خودم رو مقید به این قید نکنم، من آزاده نیستم. بگم به من چی؟ من سرمو میندازم پایین مثل حیوانی که چراگر است نه چراگو. انسان چراگر نیست، انسان چراگوست. چراگری مال حیوانه، سرش میندازه پایین بچره بره، ولی انسان میگه چرا چنین کنم و چرا چنان، چرا چنین باشد و چرا چنان نباشد. اگه من انسانم پس باید این قید را بپذیرم. لذا میگه اینها خبائث رو نهی میکنن، طیبات را امر میکنن. اینجا به بعد و دقت بفرمایید و یزعو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. چقدر زیباد. اسر رو من در کتاب لغت یادداشت کردم، معانی مختلفی که برای اسر کرده. و یزعو انهم اسرهم، پیغمبر بر می‌داره از این مردم اسر را. والاغلال، و اون اغلال جمع قل که میدونیم، اون قلاده‌ای که اشاره کردم، قل و زنجیری که به گردن کسی بندازن و او رو در گیر خودشون قرار بدن. یک اغلالی ما به گردنهامون بستیم، پیغمبر میاد میگه آزادت میکنم، اینا رو ور میدارم. الان نمونهش میگم مثل چی. اسرم معنی کنم، اسر رو در لغت معنی کردن سنگینی، پیمان، گناه. چرا گناه هم معنی کردن؟ چون گناه سنگین، وزر، از این جهت گناه تعبیر شده که یک بار سنگینی میاد رو شونه ما. صاحب مفردات میگوید گره زدن، عقد شی، سنگینی که صاحبش را با اون سنگینی زندانی میکند. عقد شی، مثلا من دست الان آزادم، اینجا یه چیزی به دستم ببندم، گره بزنم به این ستون، عقده یعنی گره دیگه، من وقتی بسته شدم به این ستون اگه نتونم اینو باز کنم همیشه اینجا درگیر ستونم مگر این تناب پاره بشه. اسر اون گره ایست که به یه چیزای انسانو میزنه، انسانو حبس میکنه، انسانو نگه میداره. قل و زنجیر، قل و زنجیر که در زندانهای سابق میگفتن برای اینکه مثلا درهای زندانها دیوارهای گلی خیلی محکم نبوده، یه زنجیری به پا یا دست طرف بسته بودن، گای دست و پا رو با هم بسته بودن و اینو به یه شیء سنگینی میبستن که این نتونه حرکت کنه. که در حالات وجود مقدس امام کاظم علیه السلام میخوانید، بعد از اون که اومدن بدن مطهر چون رو از تو اون سلول بردارن، دیدن خیلی سنگینه، و وقتی پارچه رو کنار زدن دیدن هنوز قل و زنجیر به دست و پای حضرت متصله. این اسر یه چیزای سنگینی که ما خودمون رو با اون بسته ایم. یعنی اگر من خودم رو مقید کردم به شهوت شکم، من خودم رو مقید کردم به شهوت پول، من خودم رو مقید کردم به شهوت خودنمایی، میخوام خودم رو تو جامعه نمایش بدم. نمایش دادن تو جامعه دو جوره، یه وقت مدرکم رو قاب میکنم بالا سرم میزنم جامعه ببینن من کیم، یک وقت پول و پسندازام رو به رخ دیگران میکشم، یه وقت قیافم رو به رخ دیگران میشم نشون میدم، شکلی آرایش به سر و صورت و قیافه و لباس خودم یا مدل اتومبیل و زندگی خودم میدم. این خودنمایی اسیر این تعلقات هست. پیغمبر اومده یزع و اسرهم والاقلال التي، این قل و زنجیرهای بردگی هوای نفس شیطنت بیچارگی ها رو از گردن این انسان ها برداره، بگه آزاد باش، تو مقامت بالاتر از یه حرف هست. به چه چیزایی خودتو وابسته کرده ای؟ پس یک نوع عمرا هستن که میخواهن ما را آزاد کنن و از این قیدها برهانن. لذا مثل وجود مقدس پیامبر نبی اکرم محمد عبدالله صلی الله علیه وسلم، حال عمرایی که درست نقطه مقابل قرار میگیرن، امیر است میخواهد مردم را از نظر ظاهر ارشاد کند، هدایت نماید، تو مسیر بکشاند، چه میکنه؟ این کتاب الامامت و سیاسه، ابن قتیبه دینوری، متوفای 276 هجری قمری، دو جلد یک و دو با همدیگه در یک مجلد، چاپ الازهر مصر، تصحیح، یکی از علمای برجسته معاصر مصر، جلد دوم صفحه 58، در حالات عبدالملک مروان. عبدالملک مروان جانمازم آب میکشید، در رکوع نمازش هم سوره بقره میخوند، خیلی مدعیم بود، ولی ولما حضرت حل وفات، وقتی موقع مرگ عبدالملک مروان شد، اوصا ولده فی اخذ البیعه، سفارش کرد فی اخذ البیعت له به سیف، وصیت کرد با زور شمشیر و سرنیزه و قلدری برای فرزندم بیعت بستانید. فبکل ولید، ولید داشت گریه میکرد که بابای داره میمیره، فقال له یا ولید لا تأثر عینیک کما تأثر الامت الوکا، پسرم گریه نکن، چشماتو فشار نده، مثل یک کنیزی که این مشک آب رو داره دهنشو فشار میده تا یه مقداری آب از در مشک خارج بشه برای این که هرچه آب تو مشک بتونه استفاده کنه. پس چی؟ اذا انا متو، وقتی من مردم منو تحویل بده، ببرن بندازن گودال، میگه تو حفره، فی حفره، منو بندازن تو اون گودال، من که رفتم، برو فکر دنیات باش، فکر من چی هستی؟ وخرج انت الناس و البس لهم جلد نمر، لباس گرگ و پلنگ به تنت بکن، زود با درندگی برو سراغ مردم، از اول زهر چشمتون نشون بده که از تو بترسن. و اوسی که بالحجاج خیرا، سفارش میکنم با حجاج خیلی رفتار خوبی داشته باشون، به دردت میخوره. همینجا برای اینکه یک اشاره هم بکنم حجاج کی بوده، این مطلب صفحه 58 جلد دوم الامامت و سیاسه. اما در کتاب تاریخ و دمشق ابن عساکر جلد 4 صفحه 80، تاریخ و دمشق ابن عساکر از بزرگان اهل سنت، تاریخ و دمشق معروف، جلد 4 صفحه 80 میگه و وجده فی سجن الحجاج 30,000 مما لا ذنب لهم و 30,000 امرأة، حجاج کسی بود که در اون زمان 30,000 مرد بیگناه و 30,000 زن بیگناه تو زندانهاش زندانی بودن. اون وقت این آقا داره میمیره، خودش هرچه تونست بر گرده مردم سوار شد و مردم را آزرد و درید و برد و خورد، حالا به پسرش میگه لباس پلنگ بپوش، برو سراغ مردم، چه بکن؟ حجاجم برا خودت داشته باش، که به وسیله این حجاج چه بکنی؟ مردم رو پیغمبر اومده اسر و یزع و اسرهم و الاغلال التی. آیه چی گفت؟ اینا رو بردارم از گردنها. آزادی به معنی واقعی اونی که پیغمبر میگه تو رو اسیرش یک تو مرحله فردی تو رو اسیر شکمت نکنم. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. این انشاءالله بحث شو بعد مطرح میکنم کجا بعد از چه داستان نقل شده چی گفته. آزادی رو برادر و خواهر بدان، بی بند و باری که آزادی نیست. اندیشه و فکر باید رو اینا بی اندیشه. اگر من توی بیابون 100 هکتاری تنهای تنها زندگی کنم، نه قانونی نه مقرراتی نه ضابطه‌ای نه راهنمایی و رانندگی، نه من کاری ندارم، یک تنه تو 100 هزار هکتار فرض کنید 10 سالم زندگی میکنم، یه نفرم نمیبینم تا رابطه من و او مطرح باشه، ولی من از یک جهت آزادم چون با کسی در ارتباط نیستم، اما در 1000 جهت ممکنه برده باشم، همونجا برده شکم خودم باشم، برده شهوت خودم باشم، برده منیت‌های گوناگون خودم باشم. ببینیم کیا میخوان ما رو از این بردگی ها آزاد کنن. این عبدالملک مربان بود. یه دونم بذارید از معاویه براتون بخونم. اگه ما میگیم حسین علیه السلام سرور آزادگان است، فکونو احرارن فی دنیاکم، امام حسین چی رو میخواد به ما یاد بده؟ این کتابه الکامل فی تاریخ لابن الاسیر، مال ابن اسیر، کامل معروف، جلد 3 طبق این چاپی که بنده دارم در صفحه 504، از صفحه 503 ذکر البیع لیزید به ولایت العهد، یعنی عنوان اینه، اگر کسی تو چاپای مختلف خواست ببینه تو این عنوان، اونجایی که معاویه تصمیم میگیره یزید رو به عنوان ولیعهد معرفی کند و از مردم برای یزید بیعت بگیره، قضایایی رو نقل میکنه تا میرسه به اینجا، میگه که مغیره رو فرستاد کوفه. گفت مغیره میدونی که باید یه کاری بکنی مردم یزید رو قبول کنن. پادشاهی به وزیرش گفت میخوام ادعای خدایی بکنم. وزیر گفت نمیشه. گفت کاری بکن که بشود. گفت پس اجازه بده، امکانات به من بده، اختیار تام بده، بگذار من یک سلسله کارها رو تو جامعه انجام بدم. چه کاری؟ شستشوی مغزی بدم، فکرها رو بشویم، اندیشمندانی که میتوانن به جامعه آگاهی لازم بدن اونها رو تحت عنوان امول و مرتجب و کهنه کراب و گراب و چنین و چنان کنار بزنم، هر حرف باطل آلوده کننده ای رو تحت عنوان روشنفکری و اندیشمندی و غیره تو اذهان ایجاد کنم، راه‌ها رو برم تا ببینم چه میشه. رفت و رفت و رفت، هر چند وقتی هم خبر میداد، یه روز اومد گفت قربان حالا اگه میخوای بگی خدا وقتش هست. گفت چطور؟ گفت امروز رفتم تو بیابون دیدم 2 نفر با هم دعوا میکنن. گفتم دعواتون سر چیه؟ گفت شما قضاوت کن ببین حق با من هست یا نه. گفت چیه؟ گفت آقا من یه نعل اسبی پیدا کردم، خب نعل اسب دارم، اسب میخرم، دلم میخواد اسبمو بیارم تو این بیابون بچره، اگه اسبمو بیارم تو این بیابون در میره، دارم میختبیله میکوبم که اسبمو بتونم به این میختبیله بکوبم، ای آقا نمیذاره من میختبیله بکوبم. به دومی گفت چرا مانع میشی؟ گفت شما قضاوت کن حق با منه یا نه، من جوان مجردی ام، تصمیم دارم ازدواج کنم، بچه دار میشم، زن و بچه من مسکن میخوان، من که داخل محدوده قدرت ندارم زمین بخرم خونه بسازم، اینجا بیابون کسی کاری به من نداره، میام یه خونه اینجا میسازم، بچه هام اینجا راحت باشن، این نمیذاره من میختبیله بکو، این میخواد اینجا اسبشو ببنده، لگد میزنه بچهای منو اذیت میکنن، لذا نمیذارم میختبیله بکوبه. اومد گفت مردم سر هیچ به جان هم افتادن، حالا میخواد دعای خدایی بکنی بکن. مردم سر هیچ به جان هم افتادن. یزید کاری بکنه یزید رو قبول کنن. ای وای، کدوم بردگی در جامعه اسلام، کدوم ذلت در تاریخ اسلام، کدوم حقارت در تاریخ قرآن از این پستر، ذلیلتر، حقیرتر که پیغمبر با اون آزادگی وقتی مبعوث می شود علی و زهرا و امام حسن و امام حسین تا سنه 59 و 60 هجری مردم دیدن 60 سال از هجرت پیغمبر گذشته، 13 سال هم بعثت قبل از هجرت، 73 سال در جه 73 سال با جامعه کاری کردن که به یزید بتونه کاندید بشه تا چه برسه ببینیم رأی میاره یا نمیاره. جامعه ای که یزید رو به عنوان کاندیدای ولایت عهدی خلافت قبول میکند محکوم به فناست، که امام حسین میگه از بلیت الامه به راء مثل یزید و علی الاسلام السلام. فاتح اسلام بخونید. اسلام چی؟ قرآن چی؟ که یزید کاندید بشه. حالا یزید کاندید کرده، باید جبسازی بشه که یزید رأی بیاره بپذیرنش. چه میکنه؟ میگه مغیره برو کوفه، هر چی میخوای در اختیارت میذارم، پول خیلی معذرت میخوام منو ببخشید، عوامل ارضای شهوت جوانان و و و هر چی میخوای در اختیارته، مردمو یه کاری بکن. مغیره رفت کوفه، جلد 3 کامل ابن اسد، مال سنی هاست، من به شما گفتم هر چی میخونم از سنی ها میخونم، شیعه که اینا رو اگه بخوایم بگیم که نوشته های شیعه رو بخونیم باید تا صبح گریه بکنیم. امروز یکی از آقایون از دانشگاه تهران به من زنگ زد، از دانشکده پزشکی، گفت صبح تو جلسه شما بودم، اومدم کلاس، آقا تو چیکار کردی؟ من نمیتونم درس بدم، من نشستم دارم گریه میکنم، چون من تا حالا نمیدونستم شیعه اینقدر مظلومه، من نمیتونم دیگه کلاس برم. گفتم نه، شما به خاطر امام حسین کلاس تو برو، کارت هم انجام بده، ولی در انجام مسئولیت خودت هم انجام وظیفه کن و کارت انجام بده. اگه بخوایم از شیعه براتون نقل کنیم که واقعا با تا صبح گریه بکنید، حالا همین مقداری که تو سنیش هم نوشته دارم عرض میکنم. مغیره از کوفه نوشت برای معاویه که معاویه بعضیا خیلی زود دینشون رو فروختن، راحت با یه مقدار پول، با یه مقدار وعده، با یه مقدار، اما بعضیا یه مقداری سخت گیر بودن که اینها رو ما چه بکنیم. معاویه دستور داد که به اونها مقدار بیشتری بدن، اونام قبول کردن. پسر مغیره موسی بن مغیره است، مغیره پسرش موسی رو با این 3-4 نفری که یه مقدار سرشون به تنشون میارزید در مقابل یزید معترض بودن ولی با پول بیشتر اینا رو خریده بود، اینها رو چیکار کرد؟ و جعل علیهم ابنه موسی بن المغیره و قدم الى معاویه فزین له بیعت یزید و دعوه الى عقدها. فقال معاویه، موسی بن مغیره اینا رو برداشت اومد رفت کوفه، بیاد پیش معاویه سرسپردگی اینه درم بگه ببین من اینقدر موفق شدم، اینا رو هم حاضر کردم، سریع ببینید. فقال معاویه، معاویه گفت لا تعجلوا به اظهار هذا و کونوا على رأیکم. ثم قال لموسی بکم اشترا ابوک منها اولاء دینهم، بکم به چه مقدار اشترا خرید ابوک بابات منها اولاء از این دسته دینهم دینشون رو به چند خرید؟ قال به 30,000 30,000 دینار. قال لقد هان علیهم دینها، چقدر اینا دینشون بی ارزش بود، ما خیال میکردیم بیشتر میارزه، ما بیشترش هم آماده کرده بودیم خودمونو. خب آقا یک امیر یزع و اسرهم و الاغلال التي، اونهایی که به گردنش انداختن، یک امیر میگه چقدر میخوان بخرشون با پول با وعده، نه با آزادی شهوترانی، خوشش میاد چقدر آدم خوبیست منو آزاد گذاشته، هر شهوترانی بخوام انجام، این داره تو رو اسیر میکنه نه این که تو رو آزاد کنه، آزاد باش و متوجه باش. اون وقت ببین این امیرالمؤمنین که اینجا چی میگه، میگه تر بد عیدی کم یا اشباح الابل قاب انها رعاتها کل ما جمعت من جانب تفرقت من آخر، ای بیچاره های دست به خاک افتاده های دست بریده بدبخت، مثل شترانی که عمرای شما نیستن پراکنده اینور اونور، شما امیر میخواین، نگهبان میخواین، دستور دهنده به حق میخواین، اما همین علی وقتی میگه امیر میخواین اونجوری نباشین، چگونه امیری؟ دقت بفرمایید، خطبه 126، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، به اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی؟ به من میگید که نسبت به اونایی که ولایتشو قبول کردی، سرپرستیشو قبول کردی، امیر اونهایی، ان اطلب النصر بالجور، برای اینکه بر اینها پیروز بشی، غلبه کنی، نصرت داشته باشی، یه کارهای خلافی هم بکن، سرشو شل کن به بعضی یا بیشتر بده. سیاست مدار نیستی، بلد نیستی آقا، یه مقدار. حضرت میگه وای، اتأمرونی، منو امر میکنین ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، اونایی که من مسئولشونم، من سرپرستشونم، والله لا ادور به ما سمر سمیر و ما اما نجمون به سماع نجما، به خدا قسم تا این ستارگان تو این آسمان ها هست، تا این زمانه این گونه ادامه دارد، یعنی محاله، علی کارو نخواهد کرد ولو این که برود به خانه بنشینه. معاویه چی کار میکنه؟ بخرید، بدید پول رو. علی چی میگه؟ ببندید دست ما رو، ما میریم تو خونه میشینیم. حالا کی آزاده؟ اونی که میگه حاضرم تو خونه بشینم، حاضرم خونه دل بخورم، حاضرم فحشو بشنوم، حاضرم محرومیت رو تحمل کنم، حاضرم دشنام ها رو بشنوم، اما خلاف اون چه که خدا و وجدان و فطرتم میگوید عمل نمی کنم. اما اون که میگوید میدانم خلافه، ولی برای اینکه چند روزه زندگی خودم رو تأمین کنم، دست به این خلاف ها میزنم. این برده وابستگی های خود آزاده باشید، یعنی یک اون آزادگی که دین به شما میده. دین میگه کجا آزادی؟ مثلا مثال زدم، دلت میخواد چهره مادرتو نگاه کنی ببوسی، دست مامانتو ببوسی، ببوس، پاشم ببوس، محرم تو هم هست، آزادی. خب حالا چه اشکالی داره من دختر همسایرم نگاه بکنم؟ نخی نمیتونی، آخه دلم میخواد. خب من دلم میخواد خودم بندازم تو چاه. کسی اختلال روانی پیدا کرده، حالا مثلا دست به خودکشی میخواد بزنه، دلش میخواد، چرا نمیذارن کنترلش میکنن؟ اگه دل بخواهی، منم دلم میخواد دو تا سیدی محکم بزنم، عذرت میخوام در گوش شما، یا من دل بخواهیه. آزادی یعنی چی؟ معیار باید توجه کنیم بر چه اساس. پس یک، عوامل بیرونی که در وابستگی های ما در درون چگونه برخورد میکنن. همین امیرالمؤمنین، یه تیکه دیگه هم از او بخوانم، خطبه 224، جانم به فدایت مولا. چقدر غریبی، چقدر مظلومی، چقدر تاریخ نسبت به تو ظلم کرده، تو رو نشناخته. عزیزان، برادران، خواهران، به خدا قسم با دل سوخته میگم، به خدا راست میگم، شما اگه فوتبال دوست داشته باشید، یه قهرمان فوتبال عاشقش میشید، گاهی عکسش هم برمیدارید و لباسا میچسبونید به تنتون میکنید. اگه کشتیگیر باشی تو دنیای کشتی، یه کشتیگیر مثلا قهرمانی بشی، شاعر باشید، یه شاعر برجسته ای رو، نقاش باشید، یه هنرمند نقاشی، و و آقا در ارزش های والای انسانی بهتر از علی دارید به من نشون بدید؟ بدید من برم در خونش. اگه بهتر سراغ ندارید، چرا نمیاید در خانه این علی و در بزنید، بگید هر کس به کسی نازد، من هم به علی نازم. علی جون، خدا رو شکر میکنم که تونستم با تو این مقدار آشنا شدم و بیام در خانه تو و با تمام وجودم بگم من اون ویرانه هستم که تو گنج عشق و محبتت رو در این ویرانه جا دادی. گنج تو را ویرانم، شمع تو را پروانم، عشق تو را دیوانم. علی جون، اینو میبالم، چون هرچه میگردم در این عالم ارزشمندی های انسانی از تو ارزشمندتر پیدا نمی کنم. خودت، همسرت، بچه هات، نوه نتیجه هات، بیتت، همه انسان و انسان ساز. اما چه بکنم که انسان ها از این انسان ها جدا شدن. والله لئن ابیت علی حسک سعدان مسحدا او اجر في الاغلال مصفتا احب الي من القى الله ورسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. میگه به خدا قسم که من علی اگر منو روی خار مغیلان بیابان بکشن، منو رو تیغه ها عبور بدن، بدن برهنه رو خارها بخوابانن، این عذاب ها رو برای من، والله احب الیه، برای من محبوب تر است از این که ان القى الله، فردای قیامت خدا را ملاقات کنم و رسوله، رسولش را ملاقات کنم یوم القیامه، روز قیامت. ظالما لبعض العباد، که به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم. در جای دیگه میگه به اندازه پوست جوی از دهن مورچه‌ای به زور در آورده باشم. این علی میخواد آزاد به پرورانه، یا معاویه یا اون عبدالملک مروان که گفتم. پس بشناسیم کیا میخوان ما رو آزاد بار بیارن. اون وقت برای این آزاد بار آوردن چه میکنن؟ میگن جانمونم شد میدیم که شما آزاد بشید. امام حسین علیه السلام اگر در کربلا جان خودشو نمیداد، جان عزیزانشو نمیداد، نعوذ بالله، دین خودش شخصا در خطر بود. حسین که انسانهای عادی مقدار قویین. سوره مائده آیه 105 میفرماید یا ایها الذین آمنو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یا ایها الذین آمنو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسانی که ایمان آوردید گمراهی گمراهان شما رو ضرر نمیزنه اگه هدایت شده باشید. یه مؤمن هدایت شده باشه میتونه هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. امام حسین نمیتونست تنها دین خودشو حفظ کنه، ولی امام حسین برای من و شما جانشو فدا کرد که ما امروز دیندار باشیم. نه تنها جان خودشو، وجود مقدس علی اکبر رو. من امشب خیلی امید دارم اینجا. میدونید چرا؟ به خدا عصری که داشتم از منزل حرکت میکردم بین خودم اینجوری گفتم، گفتم یا علی اکبر، در طول سال اینجا چای رو جوونا میدن، سیار رو جوونا نصب میکنن، پذیرایی رو جوونا میکنن، جشن جوون، بزرگترها سایشون بالای سر ما، دست همشون رو میبوسیم، ولی نوعاً جوونا اینجا گرداننده و بحث کننده و اداره کننده و زحماتی میکشن. امشبم شب علی اکبر حسین. آقا میخوام امشب یه چیزی به دلهای ما بتابانی. ما خیلی پرتوقعی نیست از شما. علی اکبر امام حسین کیه؟ اینقدر بگم، امام حسین معصوم و حجت خدا میگه هر وقت حوث پیغمبر میکردم میگفتم علی جان بیا جلو. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، اشبه الناس خلقن و خلقن. حالا خلق که خب نبس نتیجه است، قیافه ظاهرن شبیه ترین به پیغمبره، خلقن خوی و منش و رفتار و کردار به رسول خدا از همه شبیه تره. حالا این پسری که برای اینکه بدونیم در چه سطحی اجمالاً در حد فهم ما، میگه وقتی علی اکبر داشت به سمت میدان میرفت امام حسین این آیه رو خوند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله السمیع العلیم. این آیه رو امام حسین برای چی خونده؟ من به اندازه فهم خودم میگم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، یعنی در میان این همه خلق خدا، خدا بعضیا رو جدا کرده بلا تشبیه، بلا تشبیه. یه معلمی 100 تا شاگرد داره، 2 تا 3 تاشو جدا کرده، میگه اینا یه حساب دیگه ای داره، با اینا اسرار مگو دارم، مثل اصحاب سری که ائمه داشتن. میگه در عالم خلقت بعضیا حساب دیگه دارن، علی اکبر یه حساب دیگه داره. میخواد امام حسین این رو بگه. شاید بی جهت هم نیست، وقتی که امام حسین داشت میرفت کنار بدن علی اکبر، زینب سلام الله علیها میگه فریاد زد وا اخیا، برادرزاده شهید شده، میگه وا اخیا، ولی دید داره حسین غالب تویی میکنه، چون امید حسین داره از او گرفته میشه. لذا علی اکبر اومد بابا جون منم میخوام برم. آقا اجازه فرمودن، علی اکبر رفت جنگ نمایان و مفصلی کرد، شمشیری بر بعد از این که حالا اومد و بار دوم شمشیری بر فرق علی اکبر زدن، فرق شکافته شد، خون می اومد، دید نمیتونه روی اسب خودشو کنترل کنه از شدت این ضربه، دستاشو آورد به گردن اسب بغل کرد که روی اسب بمونه، این اسب بیاره، خون سر آقا که همین جور میریخت، اطراف را محاصره کردن، یکی با نیزه میزد، یکی سنگ میپرون، یکی با شمشیر و غلاف شمشیر میزد، این خونه ها زیاد شد، همینجور که میومد رو چشم اسب رو گرفت، اسب ندید از کدوم طرف بره، یه دفعه در اثر خونی که چشم اسب رو گرفته بود صاف رفت تو دل دشمن، دشمن ها وقتی دیدن بدن علی اکبر حسین روی اسب تو اونها انقدر بگم اربن اربا، هر که هرچی دستش بود زد، یه وقت صدای علی اکبر بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، بابا جون خدا حافظ، هازا جدی رسول الله، این جدم رسول خداست، یقرأک السلام، به تو داره سلام میرسونه، و یقول عجل القدوم الینا، میگه حسین جان تو هم زود بیا، جام آب رو فراهم کرده، یه وقت حسین رسید دید سر علی اکبر شکافته، خون همه جا را گرفته، خم شد دید دلش آرام نمیگیره، صورتشو گذاشت رو صورت علی اکبر، حالا میخواد بدن و به خیمه بیاره، حسین نمیتواند، میگه جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، جوانایی که عرض منو میشنوید، امام حسین از جوانای بنی هاشم کمک خواست بدن علی اکبر رو به خیمه ببره، از توی جوان کمک میخواد، دین حسین، راه حسین، هدف حسین، مکتب حسین رو به دیگران برسانید، میگه یه وقت دیدیم زینب از خیمه آمد بیرون، دستاشو رو سر نهاده، میگه واو خیمه،